خدا رو هزاران بار شاکرم، در رادیوی کار میکنم که پرشنونده ترین رادیوی تخصصی کشور در ورزشه و یه جای سپاس و قدردانی آنچنانی داره از همه اونایی که ورزشکارند، ورزش دوستند. و امشب با وجود اینکه چهارشنبه سوری بود در منزل موندن و باعث نشدند یک جمع کثیری از کادر درمان به جای اینکه به کرونا بپردازند بیان سراغ آسیب دیده ها و حادث دیده های شب یلدا، شب چهارشنبه سوری. خدای سر هزار مرتبه شکر، اما یک ارتباط تلفنی داریم با یکی از بزرگواران و عزیزانی که از مدیران فهیم، آگاه و بسیار منطقی کشورند، سرکار خانم دکتر سیما سادات داری. خانم دکتر داری معاون فرهنگی دانشجویی وزیر بهداشت هستند. خانم دکتر داری سلام، شب بخیر.
سلام و ارادت.
حالتون چطور خانم دکتر؟
زنده باشیم، متشکرم.
زنده باد، یه خدا قوت جانانه خدمت شما
باشید.
همه همکاران خوبتون که از جونشون، سلامتیشون، خانوادهشون گذشتند که به مردم خدمت بکنند. و یه جای سپاس جانانه داره از شخص جنبالی و همکارانتون که قشر پرتلاش و دوست داشتنی و زحمتکش پرستار رو تشویق میکنید، آموزش میدید و به ملت ایران تقدیم میکنید. خدا قوت، انشاءالله همیشه همینطور خوب و پر انرژی و سلامت باشید.
زنده باشید، در خدمتتونم.
بزرگواری خانم دکتر، اونطور که طبیعی دانشگاه ها تعطیلند، دانشجوهای رشته به خصوص پرستاری و پزشکی طبیعتاً الان باید تو محل زندگی و پیش خانواده باشند. اما یک چیزی رو توی رسانه ها من دیدم راجع به یک پویش دانشجویی برای مبارزه با کرونا. میخوام خواهش کنم از زبان شما بشنویم این پویش چه معنایی داره و برای چیست؟
بله، ممنون از لطف شما که ترتیب این گزارش رو دادید. خب دانشجوهای ما به تبع با این اتفاقی که افتاد توی کشورمون خیلی احساس مسئولیت داشتن، همه به نوعی دوست داشتن که نقش آفرین باشن توی این زمینه. ما با وزارت علوم یک پویشی رو راه انداختیم به نام پویش زندگی دست یاریگر توست، که در حال حاضر که من با شما صحبت میکنم 4500 نفر دانشجو در این پویش مشارکت داشتن. موضوعاتی که این دانشجوان عزیز میتونستن توش مشارکت بکنن و در حقیقت نقش آفرینی داشته باشن در پیشگیری از بیماری کرونا، مقابله با بیماری، بحث تاب‌آوری و مستندسازی هستش. و ما بتونیم در حقیقت یک سامانه رو طراحی کردیم که هم میتونه یه بانک اطلاعاتی باشه از دانشجویان ما که به قول شما یه عده‌شون تعطیل شدن، در شهرهای خودشون هستن و این سامانه رو بتونیم، این اطلاعات رو در اختیار سایر کادر درمانی هم قرار بدیم که بتونن از وجود این عزیزان استفاده بکنن و فعالیت‌های مختلفی تو این زمینه تا به حال صورت گرفته.
میتونم بپرسم چه اتفاقی افتاده با این سامانه؟
بله، این دوستان عزیز یه سری محتواهای آموزشی در حقیقت با هدف ارتقای سطح دانش بهداشت عمومی در حقیقت تهیه شده. یک بسته‌های حمایت روانی تهیه شده که بحث مدیریت اضطراب و نگرانیه که در این روزهای مقابله با کرونا وجود داره. فعالیت‌های جهادی داوطلبانه صورت گرفته برای تولید ماسک، شیلد، مواد ضد عفونی که اینها تهیه بشه و توزیع بشه تو مراکز درمانی و عمومی. جلب مشارکت خیرین رو داشتن در تولید این مواد به این امکانات و تجهیزات. این عزیزان ما لیستاش رو چون اسامی رو داده بودیم تونستن استفاده بشن در پایگاه‌های اطلاع رسانی بعد پاسخگویی به سوالات مردمی و انشاءالله دارن آماده میشن که اگر احیانا نیاز شدش که نقاهتگاه‌های درست بشه، به هر حال برای اون افرادی که دارن انشاءالله بهبود پیدا میکنن و باید تو نقاهتگاه‌ها یه مدتی بمونن، قرنطینه بشن، تو جامعه حضور پیدا نکنن، اینها آمادگی دارن برای ثبت اطلاعات اینا، مراقبت‌های لازم از اینا و به عنوان یک رابطه بهداشتی بتونن انشاءالله عمل بکنن و در میدان حضور داشته باشن.
یعنی شما میفرمایید الان یه پشتوانه قوی برای کادر درمان ایجاد کردید به قول معروف برای پسا کرونا؟
به امید خدا، به امید خدا. واقعا ما به قدرت این جوانها اعتماد داریم، انقدر اینها خوشفکر هستن، دلسوز هستن و طرحهایی میدن که به ذهن خود ما نمیرسه. و بسیار مؤثر، اطلاعات مطالب علمی رو یه عده تو محتوای آموزشی علمی بسیار کمک میکنن. یه ده تا الان تو این شرایط مسابقات کتابخوانی را میندازن، یه جوری که اوقات حتی فراغت آدم ها پر بشه هدفمند با خوندن کتاب. و هر کدوم تو هر زمینه‌ای که میتونن واقعا به میدان اومدن و دوست دارن که مشارکت بکنن و این روزهای سخت رو کنار مردم باشن. انشالله بتونیم روزهای سخت رو با این همراهی و همدلی انشالله سپری بکنیم.
انشالله. خب دکتر، سوالم اینه، این عزیزانی که الان دانشجو هستند، آیا اگر تمایل داشته باشن میتونن وارد بحث درمان بشن و همکارای درمان کمک بدن یا خیر؟
در حال حاضر ما در حقیقت تعداد زیادی از دانشجوامون به شکل اینترن، یعنی دانشجوانی هستن که مجبور هستن و باید کار درمانی بکنن، تو توی بیمارستان ها حضور دارن. یه سری از دانشجوانمون هم در حقیقت دستیاران تخصصی هستن، رشته های تخصصی، که واقعا من از اینجا بهشون خدا قوت و خسته نباشید میگم. اینا در حقیقت بیشترین بار رو دوش این عزیزان هسته که واقعا دارن توی بیمارستان ها با دل و جون کار میکنن. انشاءالله خدا سلامتشون نگه داره همه کادر درمان رو و همه مردم عزیز ما رو، و اینا هستن و کارورزان هم حضور دارن. و خب به هر حال ممکنه شرایط به گونه‌ای بشه که ما باز از عزیزانی که سالهای آخر مثلا رشته های پرستاری هستن، اونایی که آمادگی دارن، قطعا نیاز بشه که ما بتونیم از این عزیزان استفاده بکنیم و اینا داوطلبانه تو لیست ما، تو این سامانه پویش دانشجویی ما پاورکاپ آمادن شد.
زنده با، زنده با. این فکر زیبا رو باید تحسین کرد. خدا قوت میگم به جمع همکارتون، به شخص حضرت عالی، و یه دنیا ممنون که اجازه دادید در دل شب مزاحمتون بشیم. و قطعا میدونم این جزء دلنگرانی های شما هم هست که هرچه زودتر این قصه حل بشه و دوستان و همسایه ها و عزیزانمون بتونن با خیال راحت دید و بازدید عیدشون رو انجام بدن و به زندگی عادی برگردن.
قطعا به امید اون روز خواهیم بود که انشالله به زودی باشه. سال نورم پیشا پیش تبریک میگم خدمتتون.
زنده باد. یک دنیا ممنونم. خدمتتون بخیر.
زنده باد. خدا
حافظ. آرزوی سالی خوب برای شما، خانواده محترم و همه همکارانتون دارم. شبتون بخیر. یه هدیه هم تقدیم میکنیم به شخص شما و همکارانتون با صدای زنده یاد محمد نوری. قطعا میپسندید. سرزمین محبوب من.
متشکرم.
زنده باد. شبتون بخیر.
ای عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله‌هایی، لاله‌هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم. من به شوق آسمانت پر پرواز می گشایم، حتی با بال شکسته ای همیشه بودن من، با نام پاک تو بودن روح و جانم به تو بسته، چه غم از طوفان دریا تا توی تنها کرانه، تو همان صدای جاوی ماندنی ترین ترانه، تو همان صدای جاوی ماندنی ترین ترانه. بی خزان بادا بهارت، همه ی هستی نثارت، سرزمین محبوب من تو، طلوع بی غروبی شاد و تابان روزگارت، سرزمین محبوب من باران باران کن وجودم، من کبیری بیقرارم، تشنه فریاد بودن تا تو باشی در کنارم، تشنه فریاد بودن تا تو باشی در کنارم. سرزمین محبوب من ایران، ای عشق جاویدان، ایران خوب من، ایران.
شبتون بخیر دوستای خوبم، رادیو ورزش رو میشنوید، برنامه گپ‌آهنگ. این برنامه به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه، تا ساعت 11 شب کنارتون خواهیم بود. اما در همین لحظه یک ارتباط تلفنی داریم با یک قهرمان، عضو فدراسیون دو و میدانی در رشته پرتاب وزنه و نیزه. علیرضا محمودی عزیز سلام، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای کاظمی عزیز و همکاران گرامیتون. یه سلام هم باید عرض کنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
زنده باد. علیرضا شنیدم خیلی خوش تیپی، درست شنیدم؟
والا همه میگن این، حالا نمیدونم.
همه درست میگن آقا. علیرضا الان چند سالت بپرسم؟
آره بابا من خانومم. آره
نه بابا خانومم ناراحت نمیشن. علیرضا چند سالت الان؟
والا من متولد 18 شهریور 68 هستم.
18 شهریور 68 میشه چند سال؟
30 سال
دقیقاً. 30 رو رد کردی الان 31 سالی.
بله.
علیرضا ناراحت نمیشی از مصدومیتت بپرسم؟
نه والا تقریبا سال 94 توی تصادف تو جاده کرمانشاه،
واو،
ساعت 3 شب بود، ماشینم یعنی از مسیر خارج شد و اصلا یادم نیست چی شد، ولی الان در خدمت شما هستم.
تنها بودی؟
دیدم. آره تنها بودم. بله
یه حادثه تصادف 4 صبح. علی میزم مگه شما اصالتا کرمانشاهی هستی؟
بله اصالتا کرمانشاهی هستی.
زنده باد، پس شما پهلوانی. چرا کرمانشاه یارو پهلوان اینقدر تعصب دارن؟ خیلی هم من میپسندم ها، یعنی همدیگه رو پهلوان صدا میکنن انگار افتخار به آدم میدن.
خب اصلا ما هم دقیقا این شما همینو شنیدیم، مثلا کرمانشاه پهلوان، چون اکثرا ورزش زورخونهی و کشتی
آفرین دقیقا نکته همینجاست. از قدیم الایام ورزش زورخانه‌ای در منطقه شما خیلی با قدرت انجام می شده. زنده باد. خب 4 سال پیش همچین اتفاقی افتاد و خونه نشستی؟
والا سال اول اصلا با دنیای خارج، یعنی با آدمایی که راه می رفتم غر بودم، انگار مثلا اینا باعث شدن که من اینجوریشم. ولی تقریبا یه جرقه‌ای باعث شد به سمت ورزش دوباره سوق پیدا کنم.
سوال من دقیقا همینه، کدوم جرقه باعث شد که یک سال تو خونه نشستن رو بذاری کنار رو بیای بیرون؟
والا یه فیلم مستندی از من شروع کردن، یه کارگردانه حالا تازه کاره ولی کارش خیلی خوبه، ایشالله حالا بعدن اسمشو همه میشنون، به سوی المپیک. چون من قبلا یه ورزشکار خیلی خوبی بودم، این سانحه دچار شدم، با چه مشکلاتی دست به گریبان هستم. میرفتم مثلا جایی که ورزش میکردم، باشگاه سابقم، صحنه‌های فیلم برداری، رفتم پارک تنیس کرج، اونجایی که صبح میرفتم میدویدم، یه جوونی رو دیدم که با واکر داره راه میره، سوال ازش پرسیدم، با هم دوست شدیم و شمارمو گرفته و همون جرقه باعث شد که منو آورد سمت ورزش دوباره.
یعنی شما داشتی ورزش تو حرفه‌ای دنبال میکردی، یه سانحه باعث شد که معلولیت پیدا کنی، یه دوست پیدا شد از شما یه فیلم بسازه، شما رو برد تو محیط ورزش، یه کسی دیگه معلولیت داره اما ننشسته، همون شما رو حرکت داد.
دقیقاً الانم باش خیلی خیلی دوست و رفیقم و
نمیخوای ازش اسم ببری؟ ای والله بهش
بگی آقای ظفر زاکر.
زنده باد، زنده باد آقای ظفر زاکر، اشاره نفست همیشه همینطور حق و گرم. خب بعد وارد شد یا چه کردی؟
والا بعد وارد شدم، اول منو بردن با بسکتبال با ویلچر، یعنی از اونجا شروع کردم، سالن استقلال کرج بسکتبال با ویلچر، منتها چون من آسیب نخاعی مهره بالا تقریبا گتی یک، الان اونایی که بدونن یک یه مهره خیلی بالاه،
خب
تعادلم خیلی بد بود، یه چند جلسه با اونا بسکتبال بازی کردم، عرقم در اومد، حالم خوب شد، یعنی خیلی خوشم اومد از ورزش. منتها بعد یه مدت که تو باشگاه میرفتم میومدم، دنبال یه رشته‌ای بودم که انفرادی باشه، بتونم برم مدال جهان المپیک بگیرم.
موفقم هستی.
بعد دیگه با رشته پرتاب آشنا شدم و دیگه از اونجا استارت کارم شروع شد.
علیرضا اگر ظرف یک دقیقه بخوای تعریف بکنی که چه مدالایی به دست آوردی، برنامه چیه، چی میگی؟ یک دقیقه مال شما.
اولین مدالم قهرمانی کشور سوم شدم. خوب. بعدش دیگه اومدم تو دور، یعنی دیدم شناختم با همه آشنا شدم، دیگه طلا نقره. بعدش هم سال 2018 مدال برنز ماده پرتاب وزنه جایزه بزرگ امارات رو کسب کردم. خوب. و کماکانم ایشالله ثانیه المپیک پارالمپیک 2020 رو کسب کنم، و یعنی از اینجا دیگه، چون تقریبا تازه کارم، تازه اومدم تو این ورزش، ولی خیلی امید دارم به خودم، یعنی
اینا که لطمه به خوشتی پیت نمیزنه. علیرضا خیلی دوست داشتنی هستی، ازت عذرخواهی میکنم، زمانمون کمه، امیدوارم توی برنامه بتونم از نزدیک ببینمت و حسابی گل روت رو ببینم، یک عکس یادگاری با هم بگیریم که یادم بمونه یه مرد با افتخار با عزت با هم دوسته.
خیلی خیلی ممنون آقای کاظمی، بعدم خیلی خیلی از شما تشکر میکنم و سال نورم پیشا پیش به تمام همیهنان عزیزم تبریک عرض میکنم.
ما هم پیش پیش به شما تبریک میگیم و میگیم منتظریم که علیرضا محمودی بازم برای ما مدال بیاره.
قربان شما، ممنون.
زنده باد پهلوان، شبت بخیر. یه بخش از برنامه های امشبمون مونده، اون هم کتابه، با هم بشنویم.
من زلاتان هستم. نوشته زلاتان ابراهیموویچ، دیوید لگر کرنز. به نام خدا. سلام. در قسمت قبل شنیدیم پس از عقد قرارداد زلاتان با تیم اصلی مالمو، او شرایط خوبی در تیم پیدا کرده بود، اما همچنان حاشیه‌ها و شیطنت‌هایش بر سر زبان‌ها بود. او دائم با شیطنت‌هایش تیتر اول روزنامه‌ها بود، اما روز به روز بیشتر به عنوان یک ستاره آینده‌دار فوتبال خود را مطرح می‌کرد، تا جایی که استعدادیاب‌هایی از چند باشگاه بزرگ اروپایی برای دیدن بازی‌های او به مالمو آمده بودند. و اینک ادامه کتاب. با هسپورگ به توافق رسیده بودیم که من 5 بازی پیاپی خوب بازی کنم و بعد از آن بر سر اصلاح قرارداد مذاکره کنیم. من همین کار را کردم و 7 بازی فوق‌العاده را پشت سر گذاشتم و بعد از آن 10,000 کرون دیگر به حقوق ماهیانم اضافه شد. فکر می کردم عالی است. با غرور پیش پدرم رفتم تا قرارداد را نشانش بدهم. خیلی تحت تأثیر قرار نگرفت. حالا متعهدترین طرفدارم بود و به جای اینکه خودش را توی جنگ یا هر چیز دیگری دفن کند، تمام روز در خانه میماند، در مورد فوتبال تحقیق میکرد. وقتی بند فروش به باشگاه‌های خارجی قرارداد را خواند، شاکی شد. فریاد زد: یعنی چی؟ اینجا هیچ بندی وجود نداره که چقدر گیرت میاد. چقدر باید گیرم بیاد؟ باید 10% کل قرارداد انتقالت رو به تو بدن. غیر از این از تو کلاهبرداری کردن. نمی توانستم درک کنم و از حساب و کتابش سر در نمی آوردم. اگر هم احتمال چنین انتقالی وجود داشت، هسفورک حتما به هم می گفت. نمی گفت؟ با این حال از او سوال کردم: هس، اگه منو بفروشین 10% گیرم نمیاد؟ متاسفم پسر، ما اینطوری کار نمی کنیم. انتظار دیگری هم نداشتم. به پدرم گفتم. فکر می کردم باهاش کنار بیاید. همینه که هست. که صد البته اینطور نشد. قاطی کرد و شماره هسبورگ را از من خواست. یک بار، دو بار، سه بار زنگ زد و در نهایت توانست با هس صحبت کند. از جواب نه خوشش نیامد و تقاضای یک جلسه حضوری کرد. قرار شد جلسه ساعت 10 صبح روز بعد توی دفتر هس برگزار شود. فکر کنم بتوانید تصور کنید چقدر استرس داشتم. بالاخره پدرم آنجا بود و نگران بودم همه چیز خراب شود. پدرم یک راست رفت سر اصل مطلب. شروع کرد با صدای بلند حرف زدن و مشتهایش را روی میز کوبید. پسر من اسبه؟ البته که اسب نبودم. پس چرا مثل یک اسب باش رفتار میکنید؟ ما مثل یک اسب. همینطور ادامه پیدا کرد. پدر گفت مالمو اف اف دیگر حتی یک تار موی من را هم نمیبیند، مگر اینکه قرارداد من دوباره نویسی شود. و بعد رنگ هسبورگ مثل گچ سفید شد. با پدرم نمیشد بازی کرد. پدرم مثل یک شیر است و بالاخره 10% را به قراردادم اضافه کردند که بعدها کلی به دردم خورد. همیشه از پدرم به خاطر آن کار متشکرم. با تمام این حرفها استعدادیاب ها هنوز هم کلاهبردار بودند و من هنوز به هسبورگ متکی بودم. او مربی و معلم من بود. مرا به مزرعه کوچکی بیرون شهر دعوت کرد، در بلنتارپ، جایی که سگهایش، بچه هایش و همسرش را ملاقات کردم و البته حیواناتش را. و از او برای خرید مرسدس بنز کمی مشاوره گرفتم. چطور بگویم؟ موقعیت همینطور پیچیده تر می شد. اعتماد به نفسم بیشتر و بیشتر می شد. با شهامت تر می شدم. کلی گل استثنایی زدم و دائما تکنیک های برزیلی را که مدت ها روی آنها تمرین کرده بودم اجرا می کردم. همه اینها بالاخره نتیجه داد. در تیم دائما در مورد نحوه بازی من غر می زدند و چرت و پرت می گفتند. اوه، دوباره داره تکراری می کنه. اون برای تیم بازی نمی کنه و این چیزها. حالا تشویق و تمجید بود که از سکوها نثارم می شد و متوجه شدم این شانس من است. هنوز هم عده‌ای بودند که از من انتقاد می کردند. ولی همه اینها بیمعنی بود تا زمانی که بازیها را می بردیم و طرفدارها عاشق من بودند. طرفدارهایی که روی سکوها فریاد می کشیدند و پرچمها را تکان می دادند قوت قلبم بودند. در بازی خارج خانه مقابل وستراس یک پاس از هسمتیسون دریافت کردم. وقت‌های تلف شده بود. بازی تقریبا تمام بود. یک لحظه یک فضای خالی توی دروازه دیدم. یک ضربه چیپ زدم که از روی سر چند بازیکن عبور کرد و وارد دروازه شد. گل فوق‌العاده‌ای بود. 12 گل توی لیگ 2 به ثمر رساندم. بیشتر از همه در مالمو اف اف دوباره به دسته یک راه پیدا کردیم. بدون شک بزرگترین بازیکن تیم بودم. دیگر فقط یک تکرار نبودم. شروع کرده بودم به کمک بازی تیمی تفاوت‌ها را رقم می‌زدم. هیجانی که محاصرم کرده بود باعث رشدم می‌شد. آن روزها دیگر چرت و پرت زیادی هم نمی‌گفتم. هنوز مشکلی با رسانه‌ها نداشتم. در مقابل روزنامه‌نگارها خودم بودم و معمولاً به آنها می‌گفتم چه ماشینی دوست دارم یا از کدام بازی کامپیوتری لذت می‌برم. چیزهایی مثل این هم می‌گفتم. فقط یک زلاتان وجود داره. زلاتان زلاتانه. حدس می‌زنم از زاویه‌ای کاملاً جدید به دنیا نگاه می‌کردم. در قسمت‌های بعد با ادامه کتاب همراه شما خواهیم بود.
بله، کتاب من زلاتان هستم با لطف و همت صادق مهرانی رو شنیدیم. امیدوارم پسندیده باشین. در نیم روز روشن اسفند، وقتی بنفشه ها را از سایه های سرد در اطلس شمیم بهاران با خاک و ریشه میهن سیارشان در جعبه های کوچک چوبی در گوشه خیابان می آورند، جوی هزار زمزمه در من می جوشد. شنبه همگیتون بخیر. آرزو میکنم بتونیم که زنجیره کرونا رو با هم بشکنیم. خداوند حفظتون کنه. سلامت باشید.